تحت عنوان گرفته چی کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در فقه کارگزاران موضوع عدالت ورزی بود و به همین مناسبت یه مقدار درباره فقه عدالت صحبت کردیم. قاعده عدل و انصاف رو یه مقدار صحبت کردیم و بحث کردیم و در نهایت عرض کردیم این قاعده قاعده معتبری است و قابل قبول است. عرض کردیم قاعده عدل و انصاف قاعده پذیرفته شده است و اینکه در مواردی که حقی مشتبه است بین چند طرف مقتضای قاعده عدل و انصاف تنصیف و اعطاء به سویه است. بحث ما در جلسه قبل رسید به نسبت بین این قاعده و قاعده لازرر. عرض کردیم بعضی اشکال کردن که اگر به قاعده عدل و انصاف بخواد بری جلو یه عده‌ای متضرر میشن، یه عده‌ای که حق از آن اونهاست متضرر میشن و لذا قاعده لازرر مقدم بر قاعده عدل و انصاف است. حالا مثال سادهش این بود که مثلا یک ملکی هست که دو نفر مدعیان، هر دو هم ید دارن. ما گفتیم مقتضای قاعده عدل و انصاف تنصیف ملک بین این دو نفر. اون طرف میگن نه، خب ما میدونیم که ملک مال یکی از این دو نفره، یکیشون داره دروغ میگه، چون هر دو مدعی کل ملکن، هر دو دارن طرف مقابل رو تکذیب میکنن. وقتی ما بیایم خونه رو تنصیف بکنیم یقین داریم که نیمی از خانه به غیر ذی حق داده شده و نیمی از خانه به صاحب حق داده نشده و داریم اضرار میزنیم به صاحب حق. از قاعده لازرر مانع اجرای قاعده عدل و انصاف میشه. حالا این در مثلا مواردی، حالا در فرض کن یارانه، اگه در یارانه ما گفتیم اگر گفتیم در یارانه یه دی زی حقن یه دی هم زی حق نیستن، ولی برای ما تشخیص اون که زی حقه و اون که زی حق نیست امکان پذیر نیست. مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که چکار کنیم؟ به سویه بدیم، همین کاری که الان داره میشه. حالا البته تفاضلی الان هست، یک چند دهک رو بیشتر میدن، ولی حالا فرض کنیم برای مقابل تشخیص نیست و همه رو به سویه داریم میدیم، در حالی که میدانیم یک عده از اینها زی حقن یک عده زی حق نیستند و ما با این کاری که داریم میکنیم داریم یک مال را از صاحب حق دریغ میکنیم. چه بسا لازم بود ما با بعضی ها که فقیرترن چند برابر بدیم، بعضی ها که ثروتمندترن هیچی ندیم، ولی چون قابل تشخیص نبوده ما اومدیم به قاعده عدل و انصاف اینا رو به سویه تقسیم کردیم. اینا همش چند تا اگر داره. اولا اگر فرض کنیم اینجا کسی زی حق است، چون ممکنه تو یارانه کسی بگه که نه یارانه از انفال در اختیار حاکمیت هم هر جور صلاح بدونه تقسیم میکنه، اصلا زی حقی وجود نداره اینجا، ممکنه کسی اینطوری بگه. یا ممکنه کسی بگه که نه در یارانه مردم زی حقن، ولی اینطور نیستش که قابل تشخیص نباشه که چه کسانی بیشتر حق دارن چه کسانی کمتر، قابل تشخیصه. من میگم این دوتا پیشفرض رو باید ما داشته باشیم، اولا این حق مردم است، ثانیاً قابل تشخیص نیست کدام یک بیشتر حق دارن کدام کمتر. اگر اینطوری شد میشه مصداق قاعده عدل و انصاف با اون توضیحاتی که دادیم. خب اینجا ما باید به سویه تقسیم کردیم. اینجا کسی اشکال بکنه بگه خب شما دارید اضرار وارد میکنید به بعضی از صاحبان حق. چرا اضرار وارد میکنید؟ چون کسانی پیشفرض ما اینه که حق بیشتری طلب دارن، شما دارید حق اونا رو تضییع میکنی، از اونا میگیری به کسی دیگه این میدی. خب جواب چی بود؟ جواب رو جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم که پیشفرض ما آن است که امکان تشخیص ذی حق وجود ندارد. چون امکان تشخیص ذی حق وجود ندارد ضرر علی ای حال متوجه صاحب حق میشود، چون چاره دیگری وجود نداره. چه ما قاعده عدل و انصاف رو جاری بکنیم چه جاری نکنیم، الا ای حال ضرر متوجه ذی حق می شود. در چنین فرضی نمی شود قاعده عدل و انصاف را منشأ ضرر دانست، تا در نهایت بگویید به واسطه لا ضرر قاعده عدل و انصاف جاری نشود. لا ضرر میگه اون حکمی که از ناحیه اون حکم ضرر ایجاد شود جعل نشده. فرض ما این است که از ناحیه قاعده عدل و انصاف ضرر ایجاد نشده، ضرر هست، علا ای حالن ضرر هست، ما هم هیچ راهی برای برطرف کردن اون ضرر نداریم، لذا قاعده عدل و انصاف موجب ضرر نشده که لا ضرر بخواد قاعده عدل و انصاف رو برداره و جلوشو بگیره، و چون چاره جز این نیست قاعده عدل و انصاف اینجا محکم است. این بحث جلسه قبل بود. بعضی ها گفتن خب ما غیر از قاعده لا ضرر قاعده دیگری داریم که در مقابل قاعده عدل و انصاف میسته و اون قاعده قرعه است. گفتن ما ادله قرعه رو وقتی بررسی میکنیم اونقدر ادله قرعه محکم است که با وجود ادله قرعه نوبت به قاعده عدل و انصاف دیگه نمیرسه. مثلا در همین خانه ای که دو نفر درش دعوا دارند و هر دو مدعی هستند، ما به جای تمسک به قاعده عدل و انصاف و تنصیف خانه بین این دو نفر قرعه میزنیم. قرعه میزنیم و خانه رو به یکی از این دو نفر میدیم. یه ضرب المثل مثل میگه که یک شهر یک ده آباد بهتر از 10 شهر خراب. شما این خونه رو مثلا 10 نفر بینش دعوا دارن که اگر بخوای تقسیم بکنی به هیچ کدوم چی نمیرسه. قرعه بزن بین این 10 نفر، به یکیشون بده، یکیشون یه خونه درستابی داشته باشه، حالا نوتام دیگه، حالا تالا آواره بودن و بزرم آواره باشه. این منطق عرفی هم پشتیبان قاعده قرعه هست. به جای اینکه این خونه رو بیاید به 10 بخش تقسیم بکنی، قرعه بزن به یکیشون بده. شاید در یارانه هم مثلا امینو کسی بگه، بگه آه ببینید شما این پول ملت رو که حق ملت است و مثلا فرض کنید در سال 400 هزار میلیارد تومنه، در ماه یه چیز در حدود 30 هزار میلیارد تومن مثلا در ماه دارید یارانه میدید، این 30 هزار میلیارد تومن وقتی به هم دارید بین 80 میلیون تقسیم میکنید، خب هیچی به هیچکی نمیرسه، بلکه 300 هزار تومن 400 هزار تومن، بعضی از یه حق هم بعضی از یه حق نیستن. خب ما میدانیم که مثلا فرض کنید از این 80 میلیون نفر مثلا 20 میلیون واقعا زی حق هن. واقعا باید، ولی نمیدونیم کدومان این 20 میلیون، کجا قابل تشخیص نیست، در بین مثلا فرض کن 50 میلیون 60 میلیون نفر این 20 میلیون نفر گمه، نمیدونیم کدوم هست. خب اینجا بیاد قرعه بزنید، قرعه بزنید، وقت به جای اینکه 300 هزار تومان بدید مثلا 3 میلیون بدید، مثلا 30 میلیون بدید با به قید قرعه، که اقلا دسته یه دیگه پول متناوبی بیاد. قرعه درسته که مانع توزیع به سویه است، ولی در عوض چه بسا اون کسی که قرعه به نام اون افتاده صاحب حق باشه. حالا حتی از بعضی از ادله قرعه اینطور استفاده می شود که قرعه اصابه به حق هم می کند، یعنی قرعه صرفاً یک اصل عملی نیست بلکه واقع نماست، اماره است، کاشفیت از واقع داره. اگر قرعه اماره باشد و کاشفیت از واقع داشته باشد دیگه نوبت به قاعده عدل و انصاف نمیرسه، چون قبلا عرض کردیم قاعده عدل و انصاف مال جاییست که راهی برای کشف واقع وجود نداشته باشد. حالا این راه تارتن راه قطعیست، اخرى راه ظنیست، اماره معتبره است. همونطوری که اگر قطع پیدا کردیم این خونه متنازع عنفی مال آقای زید است، امر رو از دایره خارج میکنیم، هاکذا اگر بیانه قائم شد برای اینکه این خانه مال آقای زید است، خونه رو میدیم به زید، به امرم بگیم برو پی کارت. همونطوری که اگر دلیل قطعی قائم شد تکلیف مشخص می شود، اگر دلیل ظنی هم قائم بشود همینطوره تکلیف مشخص میشه و بر اساس همون دلیل ظنی ما خانه را به کسی میدیم که اماره نسبت به او قائم شده است. قرعه همینطوره، قرعه یک اماره ظنی محسوب میشه و با وجود قرعه دیگه معنا نداره سراغ قاعده عدل و انصاف بریم. خب حالا بد نیست یک ملاحظه نسبت به ادله قرعه داشته باشیم، ببینیم قرعه اساساً مشروعیتش مبتنی بر کدام ادله است. ادله قرعه هم از آیات قرآن هست هم از روایات. بر اساس آیات قرآن اصل حجیت قرعه غیر قابل انکاره. در قرآن داریم درباره حضرت مریم سلام الله علیها که خدای متعال به پیغمبر می‌فرماید و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. در کفالت حضرت مریم بین کاهنان معبد اختلاف بود که چه کسی کفیل ایشون بشه. اونجا یه قرعه ای زدن که حالا قلم هاشون انداختن تو آب، گفتن قلم هر کس اومد روی آب مثلا اون شایسته است که کفیل مریم بشه، که همه قلم ها رو انداختن و قلم حضرت زکریا علی نبینا و علی و علیه السلام اومد روی آب و قرعه به نام ایشون افتاد. قرآن میگه کفلها زکریا، خدای متعال کاری کرد که زکریا کفیل مریم میشه. خب اینجا میبینیم یک پیامبر خدا در قرعه کشی شرکت کرد. اگر قرعه کشی مشروع نبود پیامبر خدا در قرعه کشی شرکت نمیکرد، نمیپذیرفت این کارو. یا در مورد حضرت یونس داریم که قرآن میگه که فساهم فکان من المدحضین. فساهم یعنی در از قرعه کشی اونها شرکت کرد، که حالا قرعه کشی اون زمان با سهم هایی بود. سهم یعنی تیر، به چوب میگن سهم، مثلا چوبی که از اون تیر ساخته میشه میگن سهم. میگه فساهم در اون قرعه کشی اونها در اون چوبها و در اون تیرها شرکت کرد. فکان من المدحضین و در این قرعه کشی شکست خورد. میدونید اونجا در داستان اصل یونس هست که ایشون وقتی که از قومش فاصله گرفت و به سمت دریا رفت سوار بر کشتی شد که بره از اون منطقه دور بشه. وقتی سوار بر کشتی شد و رفت، کشتی دچار طوفان شد. اون راکبان کشتی گفتن باید بار کشتی رو سبک بکنی، هرچی اضافه داشتن ریختن تو دریا. ریختن تو دریا، گفتن نباز باید سبکتر بشه. گفتن باید از کسانی که راکب کشتی هم هستن بعضی ها رو بنزیم بیرون. قرعه زدند به نام حضرت یونس افتاد. به نام حضرت یونس افتاد. بعد گفتن نه این جوانه، حالا جوان زیبایی است، این حالا آینده داره، این حالا اینو ننداز، دوباره قرعه بزن. دوباره زن، دوباره به نام حضرت یونس افتاد. باز دوباره گفتن حیفه، یه بار دیگه قرعه بزنیم. بار سوم دوباره به نام حضرت یونس، گفتن نه اینو دیگه باید بندازیم پایین. که دست پای یونس رو گرفتن انداختن تو دریا. نهنگی هم اونجا بود و اومد یونس رو برید. بالاخره کسی که مأموریتش رو ترک بکنه گرفتار شکم یونس میشه. این حالا یک درس اخلاقی خوبی هم تو این آیه هست که اگر کسی از زیر بار مسئولیت فرار کرد باید خودش آماده بکنه برای گرفتار شدن در شکم ماهی، یعنی تو ظلمات بیفته، تو تاریکی ها بیفته. خیلی وقت آدم خیال میکنه مثلا مسئولیت رو بذارم کنار راحت بشم. نه، راحتی در کار نیست. مسئولیت رو گذاشتی کنار میفتی توی ظلمت ها. علی‌ای حال، اونچه که شاهد بحث ماست اینه حضرت یونس فساهمه در این قرعه کشی شرکت کرد. میتونست بگه نه من قرعه کشی شما رو قبول ندارم. اینطور هم نیست که کسی بگه که اونها قرعه زدن حضرت یونس چاره ای نداشت، کاری نمیتونست بکنه. نه، میگه فساهمه، یعنی ساهمه، یعنی در قرعه کشی اونها شرکت کرد، قبول کرد این قرعه کشی را، و اگر مشروع نبود پیامبر خدا این کار را نکرد. خب این دوتا آیه در باب قرعه کشی که در قرآن هست. در روایات هم ما روایات زیادی داریم که به مسئله قرعه اشاره داره. برخی روایات صحیح هست، برخی ضعیفه، ولی در مجموع این روایات انسان میبینه اطمینان پیدا میکنه به مشروعیت قرعه. حالا ممکن است بگیم تواتر معنوی داره این روایات، یعنی یک مطلب رو همه اینها داره بهش اشاره میکنه با عبارات مختلف، و حداقل تواتر اجمالی داره که روایات گوناگونی است که میتونیم بگیم قطعا یکی از این روایات صادر شده، و طبیعتا قدر متیقن از این روایات حجیت اصل قرعه است که در تواتر اجمالی ما باید قدر متیقن رو اخذ بکنیم. خب یکی از روایات، روایتی است در اصول کافی جلد 5 صفحه 491 که خیلی روایت جالبی است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیح السند، همه رجال موثقن. قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علیا الی الیمن، پیغمبر حضرت علی رو فرستاد به یمن. فقال له حين قدمه، وقتی که حضرت علی برگشت از یمن، پیغمبر به او فرمود که حدثنی به اعجب ما ورد علیک، بگو ببینم از شگفتی های این سفر برای من بازگو کن. قال یا رسول الله اتانی قومون، که آجان یک کسانی آمدن پیش من، قد تبای او جاریتن، که اینها یک کنیز رو خریده بودن، مثلا یه جمعی رفتان یک کنیز خریده بودن با هم. فوطئوها جمیعاً فی طهر واحد، بعد همه اینها با این کنیز همبستر شده بودن در یک طهر واحد. خب فولدت غلام، بعد این کنیز بچه دار شده بود، بچه خدا بالاخره به این داده بود، ممنون بود مال کدوم از این هاست. وحتجو فیه کلهم، وحتجو فیه کلهم یدعیه، اینا در این کنیز خلاصه دعواشون شده بود، در این بچه هه. کلهم یدعی، همشون میگفتن این بچه مال منه، بچه رو بچه کار میکردیم، به کدوماشون میدادیم. حضرت میگه فاسهمتو بینهم، من قرعه کشی کردم، و جعلته للذی خرج سهمه، و این بچه رو برای اونی که چوبه او در آمد قرار دادن. مثلا حالا 10 نفر بودن یا مثلا 5 نفر بودن، 5 تا چوبه رو حضرت آماده میکنه، هر کدوم به نام یکی از اینا، اسم یکی از اینا، اینا میذارن توی کیسه ای، مثلا این کیسه رو چیکار میکنن؟ چوبه رو قاطی میکنن با هم که دیگه معلوم نشه الان کدوم کدوم. بعد یکی رو میکشن بیرون، اونی که میاد بیرون که اسم یه شخصی روش نوشته، این تو قرعه کشی برنده است. و ضمنته نصیبهم، بعد نصیب اونهای دیگر رو به گردن این گذاشتم، یعنی گفتم تو این بچه مال تو، ولی سهم اونهای دیگه از این کنیز رو باید تو بپردازی. در واقع اگر مثلا 5 نفر بودید یا 3 نفر بودید مثلا این کنیز رو خریدید، هر کدوم 1/3 مالک بودید دیگه، این بچه مال توست، ولی اون 2/3 پول کنیز رو باید به اون 2 نفر دیگه بپردازی، و هر کدوم 1/3 باید پولش رو بدی، کنیز مال تو باشه کامل.
کنیز مال چی نیست؟ کنیز نبود ادعا
داره بده. چرا؟ اینا اشتباه کردن یا حالا شده دیگه، حالا شاید نمیدونستن یه هرچه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود انه لیس من قوم تنازعوا، هیچ گروهی نیستن که با هم اختلاف کنن. ثم فوضوا امرهم الى الله عز وجل، بعد بیان امرشون رو به خدای عز وجل واگذار کنن. الا خرج سهم المحق، مگر اینکه اونی که حق دارد سهم او بیرون می آید، یعنی قرعه به صاحب حق میرسه.
و من قوم
تنازع اون، ثم فوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. حالا صحبت میکنیم. ظاهر این روایت اینه که قرآن نه تنها حجیت داره بلکه واقع نما هم هست، یعنی حق رو به حقدار میرسونه. این روایت از اون روایت هایی است که صاحبان نظریه قرعه و طرفداران این نظریه در باب عدالت میگن شما در مواردی که حق مشتبه هست بین چند نفر باید قرعه بزنید، با قرعه حق به حقدار میرسه. حالا این یه روایت، بعد حالا بررسی میکنیم روایت. روایت دیگر، محمد ابن الحکیم نقل میکنه، این ظاهرا از کافی، حالا من سندشو یه نگاهی بکنم.
توی شبکه تلویزیونی؟
نه، از من لا یحضر الفقیه، من لا یحضر جلد 3 صفحه 92، اصلا باب الحکم بالقرآن. فرمود که میگه که سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن شیء، از حضرت موسی بن جعفر درباره چیزی سوال کردم. فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، حضرت فرمود هر آنچه که مجهول باشد درش جای قرآن هست، باید قرآن کشید. فقلت ان القرآن تخطئ و تصیب، گفتم آقا قرعه گاهی به خطا میره گاهی اصابت میکنه. فقال کل ما حکم الله عز و جل به فلیس به مخطئ. راوی به حضرت میگه آقا قرعه که همیشه به واقع اصابت نمیکنه، گاهی مطابق واقع میشه گاهی اشتباه میشه، چطور شما میگید در هر امر مجهولی من سراغ قرعه برم؟ حضرت فرمود قرآن حکم الله است، هر چی که خدا بهش حکم بکنه فلیس به مخته، این به خطا نمیره. اینم روایت دوم. روایت سوم باز در همون نلایحضر هست، باب الحکم بالقرآن. روا حماد بن عثمان عن عبید الله بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، فی رجل، امام صادق علیه السلام درباره شخصی فرمود اول مملوک املکه فهو حر فی رجل قال، یه مردی اینطوری گفته بود، یه مردی یه هم چیزی رو گفته بود که حالا مثلا فرض کن مثل نذر مانندی یا عهد مانندی، گفت اول مملوک املکه فهو حر، اولین برده‌ای که من مالک بشم اون حره، یعنی اونو آزاد کردم. فورث سبعتن جمیعن، میگه در یک آن واحد وارث 7 مملوک شد، باباش از دنیا رفت 7 برده داشت، هر 7 اومد به ملک این. خب این گفته بود اولین برده‌ای که مالک بشم آزاده، کدوم الان آزاد میشه؟ قال یقرع بینهم، حضرت فرمود قرعه بزنه و یعتق الذی خرج سهمه، اونی رو آزاد بکنه که چوبه به نام او در بیاد، اسمش در بیاد. اینم یه روایت. اینم من لا یحضر بود جلد 3 صفحه 94. این روایت بعدی هم همینطوره که میگه که روا حریز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل یکون له المملوکون، یک کسی چند تا برده داره، فیوسی به اتق سلوسه هم، وصیت میکند که یک سوم اینها رو آزاد کنن. خب این سلوس کدوم ها رو آزاد کنن؟ فرض کن 9 تا برده داره، وصیت کرده سلس برده های من آزاد، کدوم از این 9 تا رو آزاد کنن؟ راوی میگه کان علیون علیه السلام یسهم بینهم، امیرالمومنین علیه السلام در اینجور موارد قرعه میزه. خب حالا در باب این روایات چند نکته هست. نکته اول این که بعضی از موارد اصلا حق واقعی وجود نداره، اصلا یه واقعیتی که اون واقعیت مشتبه شده باشه وجود نداره. در اینجور موارد اصابه به واقع در قرعه اصلا معنا نداره، مثل همین روایاتی که عرض کردیم، همین دوتا آخری. مثلا طرف میگه اولین برده‌ای که من مالک بشم آزاد. خب هفت تا برده رو با هم مالک شده، اصلا هیچ کدوم اولین نیستن. آقای وقت هست یکی اول است، بعد این فراموش کرده، یکی اول است فراموش شده، یه وقت هست نه اصلا اول دوم نداره، همه رو با هم مالک شده. اینجا که همه رو با هم مالک شده، اینجا در واقع واقعی وجود ندارد که این واقع مفقود شده باشه یا مجهول واقع شده باشه و ما به دنبال کشف اون واقع باشیم. این عرض کنم محضر شما نکته اول.
خب اگه این جوش که شما فهمید، پس مختاره که هر کدوم از این هفته رو خواست، خب دیگه قرعه کشی نمیدونه.
حالا حضرت دستور به قرعه داده، اون نمیخوام بگم که قرعه نیست، نه قرعه هست، منتها میخوام بگم اون که میگن قرعه واقع نماست،
اون حرفش درست
تو بعضی موارد اصلا این حرف جا نداره. مثلا این مورد که عرض کردم من در مقام نفی قرعه نیستم، نه قرعه درست، اما واقع نما بودنش تو این جور موارد که واضح حرف باطلی، واقع نمایی معنا نداره. میمونه اون موارد دیگری که واقعیتی وجود دارد. خب ما تو بعضی از این روایات داشتیم کل ما حکم الله عز و جل فلیس به مخته، مثل اون کنیزی که چند نفر با هم مباشرت کرده بودن، بالاخره اونی که اول این کارو میکنه بچه مال اونه، ولی نمیدونن الان کدوم اول بوده، چون اونی که اول خاص کنم که حالا معلوم نیست، شاید هم اولی نباشه، بالاخره مال یکی از ایناست، یعنی یه واقعی وجود داره، مال همشون که قطعا نیسته، یه مال یکی از ایناست ولی قابل شناخت نیست و قابل تشخیص نیست. خب اینجور جاها روایت داشت که الا خرج سهم المحق، که اگر قرعه بزنن حق به حقدار میرسه. این به چه معناست؟ آیا به این معناست که واقعا اون چه که در واقع صاحب حق بوده به واسطه قرعه مشخص شده؟ یعنی قرعه اماره است، واقع نماست؟ لسان این روایتی که خوندیم تا حدی همینه که قرعه واقع نماست، ولی مجموعه روایات دیگری که وجود داره رو میبینیم یه مقدار در این لسان به تردید میفتیم. ببینید مثلا روایت دومی که خدمتون عرض کردم از حضرت موسی بن جعفر، وقتی حضرت فرمود در هر مجهولی قرعه هست، طرف گفت قرعه ممکنه به واقع برسه ممکنه نرسه. حضرت چی جواب داد؟ فرمود کل ما حکم الله عز و جل بهی فلیس به مخته، هرچی خدا حکم بکنه خطا درش نداره، معنا نداره. اینجا آدم از این لسان اینو میفهمه که وقتی شما به وظیفه عمل کردی دیگه خطا و ثواب دیگه معنا نداره، کسی که داره به وظیفه عمل میکنه حتما مصیبه. منتها حتما مصیبه معناش این نیست که مطابق واقع اون چی که داره انجام میده. به وظیفه اگر عمل کردی حتما مصیب هستی. وقت و شاهد علی ذلک، ببینید حضرت یونس تو اون قرعه کشی شکست میخوره، آیا معنیش اینه که حق ایشون بوده بیفته؟ یعنی ایشون مثلا محق بوده که بیفته تو دریا، با اینکه این پیامبر خداست، چه بسا اونایی دیگه خیلیشون آدمای گناهکاری بودن. این نیستش که شما اگر قرعه زدید دقیقاً واقع به وسیله قرعه کشف شده. این مطلب از این روایت و از این لسان فهمیده نمیشه و شاهد مسئله اینه که هیچ کدوم از فقها تا حالا نیومدن بگن در مقام کشف واقع شما قرعه بزنید. مثلا در شبهات حکمیه یه فقیهی نمیدونه که حکم در اینجا چیه. یهو قرعه بزنی؟ مگه نمیگید که اگر به خدا واگذار بکنیم کل ما حکم الله فلیس به مخته، بیا قرعه بزنیم ببینیم که چی در میاد، واجب یا حرام. و ها کزا در شبهات موضوعی هیچ فقیه نیمده حکم به قرعه بکنه. مثلا فرض کن دوتا لباس دارم، یکیش نجسه که اونجا که مجرای احتیاطه، میگن با هر دوتا لباس نماز بخون، نمیگن قرعه بزن. یا اونجایی که جهت قبله رو نمیدونن که میگن باید به هر چهار طرف بخونی، هیچ فقیه نگفته قرعه بزن. مگر نگفتید که کل ما حکم الله عز و جل فلیس به مخته؟ این نشون میده که
صدای باشه این که تخییر نباشه شما به قرعه نمیرسید.
حالا اگه نباشه حالا بحث دیگری است، فعلا اجالتا احتیاط تخییر که هست در اون موارد. اینو میخوام عرض بکنم که این روایات ازش استفاده این نکته که قرعه واقع نما هست خیلی مشکله. بله البته ظاهر این روایت که فرمود ما من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، همینه که قرعه واقع نماست. یعنی شما مجموعه ادله‌ای که نگاه میکنید اطمینان پیدا میکنید که در اینجا به معنای حق ثانوی است نه حق اولی. یعنی خرج از سهم المحق، مثل اون که میگه کل ما حکم الله فلیس به مخته، که در اونجا تصویب به معنای عمل به وظیفه است نه به معنای مطابقت با واقع. اینجا هم خرج سهم المحق یعنی کسی که بر اساس موازین ظاهری صاحب حقه. البته این خلاف ظاهره، ظاهر روایت اینه که صاحب حق واقعی به وسیله قرعه مشخص میشه، ولی با توجه به مجموعه ادله و سایر روایاتی که در باب قرعه هست معلوم میشه مقصود صاحب حق ظاهری است، یعنی اونی که به واسطه قرعه حق به او برسد صاحب حق میشود از الان به بعد، یک حقی برای او ایجاد میشود. خرج سهم المحق یعنی اون کسی که به واسطه قرعه معین می شود در یک منازعه، او ذی حق است، او از الان به بعد ذی حق است، ولو در واقع او ذی حق نبوده باشه. البته در جایی که طرف علم نداره ها، این مشخصه اگه کسی علم داره. علاوه همینجا این نکته رو ما مثلا میتونیم استنتاج کنیم از این مطلبی که برداشت کردیم. اگر دو نفر دعوا دارن سر یک مسئله که باید قرعه کشیده بشه، یکیشون میدونه که ذی حق نیست، قرعه کشیدن قرآن به نام او افتاد، آیا میتونه استناد به این روایت بکنه بگه لا خرج سهم المحق دیگه، من از الان به بعد محقم دیگه، بردارم برم؟ روشنه که نمیتونه. در باب قضا داشتیم، پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، فرمود من بر اساس موازین ظاهری عمل میکنم، اگر به نفع کسی حکم کردن و او خودش میدانست که محق نیست، حق نداره اون چرا که من به نفع او حکم کردم برداره و بره، حق نداره، اون قطعی از آتش رو با خودش برده. این که من حکم میکنم دلیل نمیشه که تو ذی حق بشوی، چون من بر اساس موازین ظاهری عمل میکنم. اینجا هم همینو میگیم، قرعه دلیل نمیشود که شخص ذی حق واقعی بشود، ذی حق ظاهری میشود، اونم در جایی که شخص خودش عالم به غیر محق بودن نباشه. خب این یه اجمالی راجع به قاعده قرعه. حالا بحث ما، بحث اصلی ما اینه که نسبت بین قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف چیه؟ آیا در مواردی که حق مشتبه می شود ما بیایم تنصیف کنیم یا بیایم قرعه بزنیم؟ این رو باید بحث بکنیم که انشاءالله برای جلسه آینده. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.